اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کتاب گویای تا دست بوسی خدا، سفرنامه حج، نوشته سید محمود جوادی، راوی رامین پور ایمان، صدابردار فرزاد شریفی. تهیه کننده آزادی شاه رخمهر. بخش 16 دست فروش ها. بازار دستفروش ها در ایام حج بسیار گرم و پر رونق است. در این ایام نه فقط عرب ها بلکه از ملیت های مختلف بساط دستفروشی را پهن می کنند و به کاسبی مشغول می شوند. آسیای میانه ای ها به فروش اجناس و صنایع دستی ساخت کشور خود مشغولند. آفریقایی ها نیز لباس های ارزان قیمتی را برای فروش آوردند و سرشان به بنجل فروشی گرم است. تعداد کمی از ایرانی ها هم در سطح شهر به آب کردن انگشترهای عقیق، تسبیح های شاه مقصود و زعفران های مشهدی مشغولند. زنهای دستفروش بومی که پیر اما کهنه کارتر از بقیه به نظر می رسند، راه کسب را بهتر از دیگر دستفروش ها می دانند. هرچه باشد سالها در این شهر به این حرفه مشغولند. آنها اجناس خود را کمی گرانتر از بقیه می فروشند، ولی اگر با زبان آنها حرف بزنی و در چانه زدن سمج باشی با شما کنار می آیند. البته قیمت اجناس آنها در شب ارزان می شود و علت آن خلاص شدن از شر اجناس امروز و تدارک دیدن برای اجناس فرداست. زنهای بومی جا و مکان ثابتی در بازار دارند. گویا کار و کسبشان قانونی است، اما دست فروشان غیر بومی که از بیم ماموران شهرداری با ترس و لرز به کار مشغولند، هر روز جا عوض می کنند و مدام در حال پاییدن پیاده روها هستند. همین که سر و کله ماموران شهرداری پیدا می شود، خرت و پرت هایشان را بخچه می کنند و فلنگ را می بندند. به سراغ یکی از دستفروش‌های بومی می‌روم و از او تعداد زیادی پیراهن زنانه می‌خرم. از خرید من خوشحال می‌شود. با کمی چانه زدن و صحبت کردن به زبان عربی از او تخفیف می‌گیرم. با او شرط می‌کنم اگر بعداً از رنگ پیراهن‌ها خوشم نیامد، آنها را برگردانم یا عوض کنم. او هم قبول می‌کند. به خودم جرأت می‌دهم و از روی کنجکاوی درباره کسب و کارش می‌پرسم. می‌پرسم از کارت راضی هستی؟ میگوید الحمدلله. میگویم شوهرتان چه کار است؟ میگوید خانه نشین است. میپرسم مریض است؟ میگوید نه، پیرمرد است. میخواهم از او بپرسم هوو دارد یا خیر، اما جرأت نکردم. میترسم بعدش بیاید و عکس العمل غیر منتظری از او سر بزند. البته فضولی هم حدی دارد و من این حد را باید رعایت کنم. ادامه میدهم. میپرسم به بچه هایت چگونه رسیدگی میکنی؟ میگوید خودشان از پس کارهایشان بر میآیند. دوستم رشته صحبت را پاره میکند و به شوخی میگوید پیراهنی به من بدهید که خوش رنگ باشد و الا از زنم کتک میخورم. زن دست فروش میگوید نه، نباید مرد از زنش کتک بخورد. مرد هرچه باشد سایه بالا سر زن است. دوستم میگوید مزاح کردم، شما باور نکنید. وقتی پی میبرد با او شوخی کرده ایم، چشمانش از پس نقاب سیاه رنگش ریز و بسته میشود و چروک گوشه چشمانش حالت خندیدن او را فاش میکند. صدای اذان از گلدسته های مسجد النبی بلند میشود و فروشنده ها کرکری مغازه هایشان را پایین میکشند تا راهی حرم شوند. اما زنان دست فروش فقط جهت خود را به سمت قبله تغییر میدهند و آماده نماز میشوند. از این زن سال خورده و مهربان خداحافظی می کنیم و با دستی پر از بازار خارج می شویم. چه در مکه و چه در مدینه یخچال‌های اتوماتیک فروش نوشابه‌های رنگارنگ خارجی دیده می‌شود. صحنه‌ای که هرگز آن را فراموش نمی‌کنم، نحوه استفاده تعدادی از زائران آفریقایی از این یخچال‌ها بود. آنها با کنجکاوی زیاد و چهره‌های شگفت‌زده ایستاده و نحوه کار این دستگاه‌ها را مشاهده می‌کردند. گویا باور این که با انداختن یک اسکناس یک ریالی به داخل آن می توانند هر نوع نوشابه خنک و گوارا را به طور خودکار دریافت کنند برایشان سخت بود. البته همه آنها حاضر به چنین ریسکی نمی شدند و معتقد بودند که نمی توانند به این فروشنده آهنی اعتماد کنند. یکی از آنها که متمدن‌تر و جهان‌دیده‌تر از بقیه به نظر می رسید جلو آمد و با توضیحات مفصل طرز کار با این یخچال را برایشان شرح داد. وقتی با انداختن یک قطعه اسکناس یک ریالی نوشابه خنک و تگری از دستگاه خارج شد، برق دندانهای سفید و شفافشان در چهره سیاهشان آشکار شد و گل از گلشان شکافت. روز آخر. روز بعد آخرین روز حضور ما در مدینه است. لامپ اتاق را خاموش می‌کنم تا زودتر به خواب بروم. در حالی که هنوز سیر خواب نشدم با صدای بلند چاوش خانی هم اتاقی من بیدار می‌شوم. شعری به این مضمون می‌خواند: چون عزم سفر کردیم، ای وای ای وای. در جایم می‌نشینم و با کمال تعجب می‌بینم او در خواب این اشعار را می‌خواند. سرم را دوباره روی بالش می‌گذارم و می‌خوابم. تقریبا 80% اعضای کاروان ما به خاطر سرماخوردگی و سینه درد سرفه می‌کنند. خلاصه بعد از 24 روز کسی نیست که از دست این بیماری‌ها قصر در رفته باشد. یکی از دوستان به من میگوید سید، این ناخوشی بدجوری گوشتهای تنت را آب کرده. میگویم نه بابا، چون گناهانم حسابی ریخته اینجوری نشان میدهد. اما حقیقتاً که از دست این آنفلانزا دیگر چیزی از من باقی نمانده است. با وجود این خدا را شکر میکنم که این حج را در جوانی نصیبم کرده و یقین دارم این بیماری ها کفاره گناهان همه ماست. امروز با این کنتور صلوات که در این 5-6 روز لحظه ای آن را از خودم جدا نکرده ام 20,000 صلوات فرستادم. یکی از دوستان می پرسد سید، تا حالا چند تا صلوات فرستادی؟ می گویم 20,000 تا. می گوید حتما کنترلت خراب است، شاید هم جفتی شماره می اندازد. می گویم اتفاقا خیلی هم خوب کار می کند. فردا می خواهم برای گرفتن مزد این صلوات ها به مسجد پیامبر بروم تا قول پاداشش را از حضرت بگیرم. به لهجه محلی میپرسد مزدش چنه؟ میگویم حجی دیگر. از صمیم قلب میگوید انشاءالله. زیارت وداع. هر چه بود گذشت، گویا همین دیروز بود پا در این سرزمین گذاشتیم و امروز می‌خواهیم آن را ترک کنیم. نمیتوانم باور کنم که باید مدینه را ترک کنم. تازه با اینجا انس گرفتم. وقتی داشتم مکه را ترک میکردم، فراق خانه خدا را به امید زیارت پیامبر تحمل کردم. اما اینک چگونه فراق قبر پیامبر و ائمه معصومین را تحمل کنم؟ با دو تن از دوستان به قصد آخرین زیارت راهی حرم پیامبر می شویم. لحظات جانسوزی است. گویا پیامبر را می بینی و نمی توانی از آن بزرگوار دل بکنی. خود را برای وداعی تلخ آماده می کنم. چشمانم بر ذریح پیامبر قفل شده است. دوست ندارم چشم از ذریح بردارم. دلم نمی خواهد وداع کنم. تصور عامیانه‌ای در ذهن دارم که اگر وداع کنم ممکن است زیارت دیگری نصیبم نشود. اما ادب چیزی دیگر حکم می‌کند. کلامم هنگام وداع با بغض گلو گره می‌خورد و صدای نامفهوم از حنجره‌ام خارج می‌شود. یکی از ماموران به طرفم می‌آید و مرا از ذریح دور می‌کند. برای آخرین بار از جدم رسول خدا و بی بی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها التماس شفاعت می کنم و مانند کودکی که می خواهد از آغوش گرم پدر و مادرش جدا شود با چشمانی اشکبار از مسجد پیامبر خارج می شوم. نگاهم را به سمت گنبد سبز مسجد پیامبر می برم. تصویر مسجد پیامبر در اشک چشمانم لرزان است و بر گونه‌ام سرازیر می شود. منظره زیبای مسجد النبی را با اشک وداع شستشو می دهم. دل خود را نزد فاطمه و پدر جا می گذارم و به سمت بقی می روم. می روم و ز حسرت سر به قفا می نگرم. خبر از پای ندارم که زمین می سپارم. می روم بی دل و بی یار و یقین می دانم که من بی دل و بی یار نمرد سفرم. خود را به قبرستان بقیه می رسانم. وقتی به قصد وداع آمده باشی چشمانت بی اختیار اندوهگین و اشکبار می شوند و شانه هایت از درد فراق می لرزند. بار وداع سنگین و جانسوز است. گلویم دیگر بیش از این قادر نیست بغض خفته اش را در خود حبس کند. هر کو شراب وصلت روزی چشیده باشد داند چه سخت باشد هجر امیدواران. با ساربان بگویید احوال آب چشمم تا بر شتر نبندد محمل به روز باران. بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران که سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. صورتم را از قبور مطهر بر می گردانم و نگاهم را دوباره به گنبد سبز مسجد پیامبر می دوزم. در این مکان شریف میان قبر مطهر پیامبر اکرم و دخت گرامیش و قبور ائمه بقی فرصتی دارم تا آخرین حاجتم را از خدا طلب کنم. اللهم لا تجعله آخر العهد منی لزیارت اهل البیت علیهم السلام. بازگشت. گرچه به لحظات پایانی حضور در مدینه نزدیکتر می شویم احساس می کنم دارم از یک خواب شیرین بیدار می شوم. نمی دانم دیگران در چه عالمی هستند ولی من در بخت و ناباوری فرو رفتم. سفر به پایان رسید. باید این سرزمین را که حضور در آن برای من بسان یک رؤیا بود ترک کنیم. عده ای از این که پس از 25 روز دوری به وطن باز می گردند خوشحالند. بعضی ها مثل من در فکر فرو رفتند و بعضی ها مشغول جاسازی سوغاتی هایشان هستند تا با ساک های پر به دیدار خانواده و بستگان خود بروند. در میان دل کندن و دل بستن به این سرزمین در فکر فرو رفتم که ناگهان صدای مدیر کاروان در بلندگوی دستیش می پیچد: آقایان ساک ها رو بار بزنید تا هر چه زودتر حرکت کنیم، یا علی بگو ماشاءالله. ساک های چاق و چله حاجیان به پای اتوبوس ها آورده می شود. ساک من و مادرم از همه آنها لاغرتر است. شخصی از من خواهش می کند سوغاتی هایش را در ساکم جاسازی کنم. وسایل مادر را در ساک خودم می گذارم و ساک مادرم را در اختیار او قرار می دهم. خیلی از حاجی ها برای جاسازی ساکهایشان و بار زدن آنها هرس می زنند. عده‌ای نیز بارهای اضافیشان را به درون اتوبوس می آورند که با این کارشان راه را سد می کنند و صدای اعتراض دیگران را بلند می کنند. حاجی هایی که حدود یک ماه همدیگر را در این سفر تحمل کردند، در این لحظات آخر به خاطر این مسائل جزئی قادر به کنار آمدن با یکدیگر نیستند. کار بار زدن اتوبوس ها تمام می شود و همگی آماده رفتن می شویم. در کنار مسجد النبی سرعت اتوبوس کم می شود. حاجیان برای آخرین بار با رسول خدا وداع می کنند. مادرم با بغضی در گلو به سمت گنبد سبز مسجد پیامبر رو می کند و می گوید: یا رسول الله، مگر در خواب ببینم یک بار دیگر به اینجا بیایم. خدا حافظ. راننده دنده را عوض می کند و اتوبوس شتاب می گیرد. با نگاهی به پشت سر مدینه پیامبر را برای آخرین بار نظاره می کنم. به سمت تحویل گذرنامه می رسیم. پس از توقفی نچندان کوتاه راه را ادامه می دهیم. مقصد ما فرودگاه جده است و باید خود را برای توقفی خسته کننده در فرودگاه آماده کنیم.
دستهایم را گرفتی، دور خود گرداندی و انگار کردبادی بودم و هوهوی نامت بر زبانم بود. زمزمه یاد تو در چشمان من سر رفت و می دیدم هفت دریای جهان در یک زمان داستانم بود. هفت دریای جهان در یک زمان هم داستانم بود. هفت دریای جهان در یک زمان هم داستانم بود.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
Thank you. توی جاده زیر رگبار، نبریدن تا رسیدن مثل موج لب ساحل، پرم از لحظه دیدن روح پرواز توی رگ ها، شوق زندگی به من داد تا رسیدن به خود من، بی اثر بود زوزه باد. حالا خورشید رو به رومه، دیگه فصل سایه مرده، جاده ها دیگه تمومن، یکی تنهایی مبرده، یکی تنهایی مبرده. حالا خورشید رو به رومه، دیگه فصل سایه مرده، جاده ها دیگه تمومن، یکی تنهایی مبرده، یکی تنهایی مبرده. حالا باید باورم شه، آسمون ابری نداره، دیگه فانوسی نمیخوام، ماه آسمون بیداره. حالا باید باورم شه، آسمون ابری نداره، دیگه فانوسی نمیخوام، ماه آسمون بیداره. یه فصل سایه مرده، جاده ها دیگه تمومن، یکی تنهایی مبرده، یکی تنهایی مبرده. حالا خورشید رو به رومه، دیگه فصل سایه مرده، جاده ها دیگه تمومن، یکی تنهایی مبرده، یکی تنهایی مبرده.
پرسه با باد. نویسنده سپیده خمسه نژاد. این داستان مسافر.
گلی خانم، گلی خانم، بفرمایید. یا الله، یا الله،
یا الله.
سلام، چه زود برگشتی.
تازه داشتم میرفتم بیرون که این آقا اومدن.
ما منتظر کسی بودیم رحیمی.
حواست کجاست گلی خانم؟ مگه ما به پیک موتوری زنگ نزدیم بیاد این خرت پرتا رو ببره بده دست مسافر؟ خب حالا این آقا تشریف آورده دیگه.
یادم اومد. سلام آقا.
سلام خانم.
بفرمایید، بفرمایید، بشینید، الان براتون چای میارم.
گلی خانم، وقتی این جوونو نگیر، کارشون زیاده.
5 دقیقه بالا یا پایین چه فرقی میکنه؟
زحمت نکشی، من چای نمیخورم.
ببین آقا جون، یه خرت و پرتایی هست که باید تحویل یه مسافر بدی.
بله، فرمودین که قرار ببره برای پسرتون.
بله.
تو استرالیا از این چیزا پیدا نمیشه. مسافرم غریب نیست. میخوایم بدیم بذاره تو چمدونش.
گلی خانم.
بله.
اینا دیگه چیه؟
سبزی پلوی خوش کرده است.
واوا، اون بنده خدا گفته همش 3 کیلو جای خالی تو چمدونش داره. اینا که 30 کیلوه. چرا من میرم بیرون و برمیگردم اینا هی زاد و ولد میکنن؟
ای بابا، چرا شلوغش میکنی رحیمی؟ سبزی خوش مگه چقدر وزن داره ها؟
خانوم، به این پسر اضافه بار میخوره، خدا رو خوش نمیاد، دانشجوه.
اضافه بار نمیخوره، همه رو 1000 بار وزن کردم، تازه شده 2 کیلو و 800 گرم.
بابا بالاخره جا که میگیره.
چی کار کنم؟ اصلا میخوای نفرسیم ها؟
بابا
خب شیوید و خوشک و نبات و سرش بهونه است. من دلم تنگ شده آقا، دلم تنگ.
گلی خان، ما حرفامونو زدی. با جلو غریبه ها چرا با من یکی به دو میکنی آخه؟
اگه اجازه بدیم من برم بیرون منتظر باشم، کارتون که تمام شد برمیگردم.
کجا پسرم؟ کجا؟ برگرد، تو عین پسر خودمونی، چیزی نداریم ازت قایم کنیم. اینا یه مشت خرت و پرته، قایم کردنی نیست.
چرا بهت بر میخوره گلی خانم؟
2 هفته از گیر جمع کردن همینا، اون وقت تو میگی خرت و پرت.
خیلی خوب، معذرت میخوام، حق با توه. بیا زودتر جمعش کنیم تا دیر نشده. بیا.
من که